در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 12 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 4 ماه اکتبر سال 2015 میلادی، و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شبتون در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم هم به شمایی که در گوشه و کنار جهان هستید و ساعت دیگری از شب یا روز رو میگذرونید. برای شما شنوندگانمون در ایران شاید بد نباشه بدونید که شنوندگان بسیاری در رادیو فردا که مثلا در غرب و جنوب آمریکا بعد از ظهر رو میگذرونن یا در کانادا عصر شنبه رو میگذرونن و همچنین همراهانی داریم که در مالزی، ژاپن، تایلند و دیگر نقاط صبح یک شنبه رو سپری میکنن. همگی شما به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله، و در کنارم همکارم نوشین سید حسینی رو دارم که با خبرها اینجاست و بشنویم تازه ترین اونها رو از اون.
نوشین حسینی متشکرم از تو. سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. یک مقام روسی از تمایل شرکت‌های روسیه برای از سرگیری فعالیت در ایران خبر داد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز شنبه ضمن اعلام این خبر به نقل از الکساندر نوباک وزیر انرژی روسیه گزارش داد که کمیسیون میان دولتی ایران روسیه احتمالاً اواخر این ماه یا اوائل ماه آینده میلادی برای رایزنی در این باره تشکیل جلسه خواهد داد. به گزارش اینترفاکس پیشتر شرکت‌های گازپروم و لوک اویل درباره پروژه‌های پارس جنوبی و اناران با شرکت‌های ایرانی مذاکره کردند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صدور مجوز برای ساخت پمپ بنزین به دست شرکت‌های شل و توتال را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گزارش داد که شرکت‌های نفتی شل و توتال تاکنون چنین درخواستی ارائه نکردند. پیشتر رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور از صدور چنین مجوزی برای ساخت 200 جایگاه سوخت خبر داده بود. خبرگزاری مهر هم روز جمعه از قول بیژن حاج محمد رضا رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور گزارش داده بود که اخیراً مجوزی برای شرکت‌های توتال فرانسه و شل صادر شده است تا هر یک 100 جایگاه جدید سوخت در تهران و سایر نقاط ایران بسازند. در پی حمله هوایی به بیمارستانی در شهر قندوز در افغانستان که شامگاه جمعه صورت گرفت، بخشی از این بیمارستان تخریب و دست کم 19 تن از جمله 12 عضو سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز و 3 کودک کشته شدند. سازمان پزشکان بدون مرز روز شنبه از وقوع این حادثه که منجر به مرگ کارکنان و بیماران بیمارستان شده عمیقا ابراز نارضایتی کرد. به دنبال ورود پیکر 104 تن از قربانیان حادثه منا به تهران در روز شنبه، حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از انتقال اجساد بیش از 150 قربانی دیگر به کشور در طول شامگاه شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر بهداشت که روز شنبه از عربستان به ایران بازگشته گفته است که با مقام‌های عربستان توافق شده که پیکر هیچ یک از قربانیان ایرانی در عربستان دفن نشود. به گفته حسن هاشمی هنوز شماری از اجساد جان باختگان پیدا نشده است. و در پی وقوع دو انفجار انتحاری در دو منطقه عمدتاً شیعه نشین بغداد در روز شنبه، دست کم 18 تن کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. به گفته منابع پلیس در یکی از این انفجارها مهاجم انتحاری در یک ایستگاه بازرسی پلیس جلیقه بمب‌گذاری شده خود را منفجر کرد که موجب کشته شدن دست کم 11 تن و زخمی شدن بیش از 36 تن دیگر شد. در دومین حمله نیز راننده خودروی بمب‌گذاری شده با منفجر کردن ماشینش باعث کشته شدن دست کم 7 تن و مجروح شد. 25 تن دیگر شد. هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حملات انتحاری را بر عهده نگرفته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از نوشین
سید حسینی.
بله، نوشین سید حسینی میشنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. پس از اعتراضات تند نمایندگان اصولگرای مجلس، حالا برخی از آنها در پی استیضاح وزیر امور خارجه ایران هستند و همه چیز از دست دادن محمد جواد ظریف با باراک اوباما آغاز شد.
چندان دورنمایی برای استیزا آقای ظریف نیست و تندروها هم به تدریج درک خواهند کرد دوره مهم تلقی کردن اتفاقاتی که چندان اهمیت نداره، مانند دست دادن دو دیپلمات در کشور تا حدی سپری شده.
و روز سه‌شنبه هم قرار است وزیر راه و شهرسازی استیزا شود.
سال آخر در مجالس اصولا سال تصفیه حساب بوده و اینکه نمایندگان هر کاری که میخواند سعی میکنن انجام بدن.
عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیر کبیر، صبح شنبه در تهران درگذشت.
در طول چند دهه عبدالرحیم جعفری به کل ساختار نشر ایران رو دگرگون کرد.
و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. چند روز پس از اعتراض تند نمایندگان اصولگرای مجلس به دست دادن وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا، حالا برخی از نمایندگان به دنبال استیضاح محمد جواد ظریف هستند. برخی از نمایندگان مجلس هم میگویند اگر وزیر امور خارجه ایران عذرخواهی نکند، به تعبیر آنها کار به جاهای باریک میکشد. بشنویم از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
محمد اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس دست دادن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را در راهروهای سازمان ملل حرکتی غیر انقلابی خوانده و گفته به همین خاطر نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر امور خارجه هستند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
به نظر میاد خود آقای کوثری و حتی دیگر نمایندگان تندرو در مجلس هم میدونن که در شرایطی که آقای ظریف و دولت آقای روحانی چنین موفقیت دیپلماتیکی به دست آورده و حتی این توافق رو مجلس هم ناگزیر هست که تصدیق بکنه، سخن گفتن از استیضاح آقای ظریف بیشتر نوعی تهدید سیاسی تلقی میشه که اون هم بیشتر برای حفظ فضایی هست که به هر حال تندروها احساس میکنن که شکست خوردن در این رقابت سیاسی در مورد توافق و میخوان در واقع نوعی روحیه بدن به مجموعه تندروهایی که حمایت میکنند از نظرات اونها در بدنه نهادهایی مثل بسیج یا سپاه، که اونها هم به نظر من اکثریت اونها از توافق راضی هستن. بنابراین من فکر میکنم که چندان دورنمایی برای استیضاح آقای ظریف نیست و تندروها هم به تدریج درک خواهند کرد که دوره مهم تلقی کردن اتفاقاتی که چندان اهمیت نداره، مانند دست دادن دو دیپلمات در کشور تا حدی سپری شده و باید بپذیرن که به دوران تازه از روابط دیپلماتیک ایران با جهان دولت ایران داره گام میذاره.
دست دادن آقای ظریف با باراک اوباما که مقام‌های دولتی ایران آن را اتفاقی خواندند، هفته گذشته صحنه علنی مجلس شورای اسلامی را با اعتراض تعدادی از نمایندگان منتقد دولت مواجه کرد. بهرام بیرانوند، نماینده اصولگرای مجلس:
ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرده.
حجت الاسلام حمید رسائی، دیگر نماینده منتقد دولت، از دیگر نمایندگانی بود که روز چهارشنبه 8 مهر ماه در تذکر خود در مجلس وزیر امور خارجه ایران را آماج حملات لفظی خود کرد.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف و کری مواجه شدن، با هم دست دادن. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس ادعای وزارت خارجه ایران درباره اتفاقی بودن دیدار ظریف اوباما را عوام فریبی خوانده و گفته رؤسای جمهور تمام دنیا و از جمله اوباما پروتکل هایی دارند که به گفته این نماینده مجلس نمی شود باور کرد که باراک اوباما اتفاقی از آنجا می گذشته و آقای ظریف هم با او دست داده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند:
در خصوص عرف بین الملل این امر رایج هستش که حتی در خصومت‌آمیزترین شرایط دشمن با هم دیگه هم دست بدن، مذاکره کنن، گفتگو بکنن. اما بحث در مورد عرف متداول در جمهوری اسلامی، بنابر آنچه که تجربه من هستش، در جمهوری اسلامی یک ممنوعیت دست دادن با بانوان بوده که به هیچ وجه برای اون اجازه نمی‌دادن، چون برای اون ممنوعیت شرعی قائل بودن. اما در خصوص دست دادن با مقامات و دیپلمات‌های دو کشور آمریکا و اسرائیل ممنوعیت شدیدی وجود داشت به دلیل اینکه کشورهای متخاصم محسوب می‌شدند.
روز جمعه ماجرای دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور آمریکا به خطبه‌های نماز جمعه تهران هم کشیده شد و آیت الله موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه اشاره‌ای غیر مستقیم به این ماجرا داشت.
در تمام این مدت یک بار شنیدید که آمریکا عذرخواهی بکنه؟ این غروره، این استکباره، این تکبره. این یعنی موضع من همونه، موضع من همون موضع قبلی است و بالاخره ما به دزد و قاتل دست نمیدیم و نمیگیم مرسی.
منصور حقیقت پور نماینده مجلس استیضاح محمد جواد ظریف را بعید دانسته و میگوید وزیر امور خارجه ایران در این ماجرا اشتباه بزرگی را مرتکب شده و باید از مردم عذرخواهی کند. به تعبیر این نماینده مجلس اگر وزیر خارجه ایران عذرخواهی نکند کار به جاهای باریکتر میکشد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب رادیو فردا و بشنوید که روز سه‌شنبه، همین سه‌شنبه، قرار است مجلس شورای اسلامی وزیر راه و شهرسازی را استیضاح کند. از بهمن ماه سال 92 این چهارمین باری است که مخالفان دولت تلاش می‌کنند تا عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را استیضاح کنند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در آستانه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس که قرار است روز سه‌شنبه به بحث گذاشته شود، مهداد لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی به خبر آنلاین میگوید طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که تنها با 13 امضا اعلام وصول شده است، این پیام را دارد که عمده نمایندگان از عملکرد و کارایی وزیر رضایت دارند. این در حالی است که روز ششم اردیبهشت ماه علیرضا طباطبایی نماینده نائین در مجلس گفت شمار نمایندگان درخواست کننده استیضاح به 50 نفر رسیده است.
عدد استیضاح کنندگان امروز به حدود 50 نفر رسیده و من استدعام از همکاران محترم این است که این وزیر که کفایت امور کشور را در امور راه و شهرسازی نداره به زودی استیضاح و عزل بشه.
در گزارش کمیسیون عمران مجلس که روز ششم اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس خوانده شد از جمله آمده است:
در مجموع به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت 11 در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی بخش زمین و مسکن با بلا تکلیفی مواجه است.
نماینده نائین در مجلس هم با اشاره به این که آقای وزیر به نامه‌های وی پاسخ نداده است دلیل استیضاح را بی کفایتی وزیر خواند.
متاسفانه این عدم کفایت به حوزه‌های دیگر وزارت راه هم تسری داره و مهمترین اون بی برنامه بودن این وزیر هست. در حوزه ریلی، در حوزه ترابری، در حوزه مسکن اجتماعی که حمایت از اقشار آسیب پذیره و سایر حوزه‌ها.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم دلایل دعوای این نمایندگان با وزیر راه و شهرسازی را در ورای این مباحثات رسانه‌ای در کجا باید جستجو کرد.
دلیل کلی استیضاح آقای آخوندی در این مقطع این هست که مجلس نهم سال آخرش رو طی میکنه. سال آخر در مجالس اصولا سال تصفیه حساب بوده و اینکه نمایندگان هر کاری که میخواند سعی میکنن انجام بدن، اما سه دلیل مهم اجرایی و عملی داره استیضاح آقای آخوندی. دلیل اولش ماجرای راه آهن مشهد بجنورد گرگان هست. در سال 1992 اولین استیضاحی که نوشته شد دقیقاً همین مسئله بود. این یک طرح بسیار پرحرف و حدیث معروف هست به فساد 12,000 میلیارد تومانی که زمان آقای احمدی نژاد اجرا شد. دولت آقای روحانی در اولین جلسه کاریش در سال 92 این طرح رو لغو کرد، منجر به شکایت آستان قدس رضوی از دولت شد که ماجراش همچنان پیگیری میشه و ادامه داره. دلیل دومش انتصاب برخی از مدیران ستادی وزارتخونه هست که جریان تندرو و حامیان آقای احمدی نژاد مخالف اون هستند. آخرین موردش تغییر و عزل مدیر کل راه و شهرسازی در استان اصفهان بود که خشم نمایندگان تندرو و اصولگرای اصفهان رو برانگیخت و اونها الان بانیان اصلی این چهارمین استیضاح آقای وزیر هستند. و دلیل سومی مسئله ماجرای مسکن مهر هست. داعیه‌داران مسکن مهر و مخالفان آقای آخوندی هم باز دوباره جریان تندرو و حامیان آقای احمدی نژاد هستند که معتقدند دولت آقای روحانی آن طرح پرحرف و حدیث مسکن مهر در دولت احمدی نژاد را ادامه نمیده.
عباس آخوندی پس از استیضاح رضا فرجی دانا و علی اصغر فانی سومین وزیر دولت حسن روحانی است که با درخواست نمایندگان باید راهی مجلس شود. مجلس نهم تا به حال 10 استیضاح را اعلام وصول کرده است. 14 کارت زرد به اعضای کابینه نشان داده است و نمایندگان مجلس نهم تا خرداد ماه امسال بیش از 2000 سوال و 7232 تذکر به وزرا دادند. آن هم تنها در 2 سالی که از عمر دولت حسن روحانی می‌گذرد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. و بشنوید که نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی روز شنبه با قرائت 65 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای حاوی 9 اتهام او به پایان رسید. فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت نفت و پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو و نشر اکاذیب از جمله اتهامات است. فرین عاصمی از رادیو فردا.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها از اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی 8 مورد جعل حواله از بانک های خارجی و همچنین جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر از دیگر اتهام های بابک زنجانی است. معاون دادستان تهران ضمن قرائت کیفرخواست بابک زنجانی گفته های او در مدت بازپرسی مبنی بر اینکه 15 میلیارد یورو در خارج از کشور دارد را کذب دانست. پیشتر رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در مصاحبه با شماره شنبه روزنامه شرق گفته بود که موکلش آدرس و نشانی پولهایش در خارج از کشور را داده، اما دستاندرکاران در پرونده او پیگیر نشدند. پیش از این امیرعباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نوار سخنان پیشین بابک زنجانی در این کمیسیون گفته بود که او 25 میلیارد یورو در بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده و اگر قصد پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت را داشت تا کنون بدهیش را پرداخت کرده بود. معاون دادستان تهران همچنین اعلام کرده که بابک زنجانی از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان و خواهرش ارتباط گرفته است. او با اشاره به پیغام‌های بابک زنجانی به خواهرش گفت که بابک زنجانی خواستار تغییر در پرینت‌های یکی از شرکت‌های خود شده و در زمان تحقیقات هم دست از جعل بر نداشته است. معاون دادستان تهران با اشاره به مالکیت بابک زنجانی در 11 شرکت نفتی اعلام کرد که مهمترین آن شرکتی در عراق است که 49% از سهام آن متعلق به آقای زنجانی است. بر اساس این کیفرخواست همچنین نام خانمی با اسم میم میم در اسناد بسیاری از شرکت‌ها تکرار شده که حقوق وی ماهی 4000 یورو بوده است. معاون دادستان تهران همچنین با اشاره به خریداری بانکی در تاجیکستان، مالزی و امارات از سوی بابک زنجانی گفت که او بانکی را در مالزی راه اندازی کرده، اما عملاً از دفتر تهران این بانک عملیات انجام می‌داده. بر اساس این کیفرخواست بابک زنجانی در طول تحقیق ابتدایی از خود اعلام کرده که حساب کاربری ایمیلش در بانک خود از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است. به گفته معاون دادستان تهران از پیام‌های رد و بدل شده سویفتی بانک او با بانک‌های ایران فقط یک فقره و برای خرید یک جار ثقیل پیام صحیح منتشر شده و بقیه جعلی است. یک روز پیش از برگزاری دادگاه بابک زنجانی، امیرعباس سلطانی نماینده مجلس از یک بانک به نام بانک ارزش، شرکت هواپیمایی، شرکت‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی و کارخانه آلومینیوم سازی به عنوان اموال بابک زنجانی در تاجیکستان نام برده بود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی نژاد 2 میلیارد و 700 میلیون دلار دریافت و به حساب بانک جعلی خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول به گفته او از بین رفته است. دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی روز یکشنبه برگزار می شود.
فرین حاسمی گزارش می داد و نوبت می رسه به شما شنونده خوب ما. از شما بشنویم.
چه سناریوی جالب و مسخره یا قوه قضاییه از امروز در مورد بابک زنجانی آغاز کرده. اگر قرار بود این آقا محاکمه عادلانه بشه و به سزای اعمال ننگینش برسه، این همه محاکمهشو طول نمیدادن. میدونید چرا؟ چون خیلی از این آقایون سردمدارا که الان رأس کارن شریک جرمین هستن و در صورت محاکمه عادلانه و علنی مجبورن خودشونو معرفی کنن و دست خودشون رو بشه. آیا معافرید و خسروی رو چرا سریع محاکم و اعدام کردن؟ خب از این میترسیدن که دست آقایون رو رو کنه.
جناب آقای خامنه ای، با پوزش، یکی از صفات ناپسندیده شما دست پیش گرفتن است که پس نیفتید. بنده بر حسب ضرورت کاری سه بار به جده و مکه و مدینه رفتم و این مراسم را مشاهده کردم. همه جا فقدان مدیریت دیده می شود، ولی چرا اذعان نمی کنید که حملداران حج در ایران به حجاج قبل از سفرشان آموزش های لازمه را در تمامی مراحل حج نمی دهند؟ یک چنین برنامه سنگینی آموزش های لازمه را در بر دارد. فقط تلکه کردن مردم که نیست. اگر عربستان دارای فقدان مدیریت می باشد، شما بیشتر دارای این فقدان هستید. از طرفی هجوم حجاج در هر مرحله وجود دارد.
خدا همه جا هست. تا امنیت مکه تامین نشد، جان و ناموس خود را به خطر نیندازید. هموطن بازنشسته از شمال، بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست، همان گونه که شنیدید. 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک، جایی که ما هستیم، و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 پس شد 20420 و پس از اون 22-11-22-112 و ما عبدالرحیم جعفری، مالک و بنیانگذار انتشارات امیرکبیر، صبح شنبه در تهران درگذشت. آقای جعفری هنگام مرگ 96 سال داشت. انتشارات امیرکبیر سال 1328 خورشیدی در ساختمانی در خیابان ناصر خسرو در تهران فعالیتش را آغاز کرد. در سال 58 با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی مؤسسه انتشارات امیرکبیر را تصرف کرد. آقای جعفری سالها در پی بازپسگیری اموالش بود و این پرونده همچنان از سوی خانواده او در حال پیگیریه. همکارم محمد زرقامی گفتگویی داشته با علی دهباشی، ناشر مجله بخارا در تهران، در مورد عبدالرحیم جعفری.
حدود 2 سال پیش که ما یکی از شبهای بخارا رو به ایشون اختصاص دادیم، من در اونجا گفتم بدون تردید عبدالرحیم جعفری در کنار بسیاری دیگر از شخصیت‌های دورانساز از سازندگان دوران ایران مدرن هستند. نشر ایران تقسیم میشه به قبل از انتشارات امیرکبیر و بعد از امیرکبیر. آنچه که به عنوان نشر وجود داشت چیز بدوی بود با تیراژهای محدود و عنوان‌های محدود، اما در طول چند دهه عبدالرحیم جعفری به کل ساختار نشر ایران رو دگرگون کرد.
دقیقاً ایشون چه کرد با نشر ایران که به عنوان یک نشانه گذاری از نشر امیرکبیر یاد میکنید که تغییر داد فضای نشر رو؟
ما با نشری روبرو شدیم که به کل از جهت تکنیک چاپ، از دستگاه‌های چاپی رو وارد کرد و تکنیک‌های چاپی رو به کار برد که کتاب‌های ما معادل کتاب‌های فرنگی بود. ای بسا پیشرفته تر است. از جهت ویرایش، البته ویرایش همایون صنعتی زاده مبتکرش بود، ولی ناشر خصوصی دنبال این کار نمی‌رفت. آقای جعفری واحد ادیتوریالش یه واحد خیلی فعالی بود و ادیتورای برجسته‌ای تربیت شدن که الان از نویسندگان و مترجمان بزرگ این زمان هستن. و از جهت گرافیک کتاب، کتابایی که در میومد انقدر نزار و بدشکل بود که انگار زمان انتشارش 20 سال از چاپش گذشته. او گرافیست های جوانی رو مثل ابراهیم حقیقی، مرتضی ممیز، اینها رو در اختیار گرفت و به کل تمام گرافیک روی جلد و داخل کتاب رو دگرگون کرد. نکته بعدی عناوین، گستردگی عناوینی که آقای جعفری در انتشارات خودش در عرصه فرهنگ نویسی، ناشر اولین فرهنگ فارسی ایران هست، فرهنگ 6 جلدی دکتر محمد معین یا فرهنگ 6 جلدی و 4 جلدی و 2 جلدی انگلیسی فارسی آریانپور و بعد فرانسه، یعنی یک سری فرهنگ ها رو با اجراهای جدید عرضه کرد. بالغ از 3000 عنوان کتاب منتشر کرد انتشارات امیرکبیر، در اوایل دهه 50 به عنوان بزرگترین ناشر خاورمیانه شناخته شد. در اون زمان یک نهادی بود به اسم هیئت امنای کتابخانه های عمومی که دکتر محمد امین ریاحی رئیسش بود و طبیعی کیف از هر ناشری یه تعداد کتاب برای کتابخانه‌های عمومی می‌خریدن و خب امیرکبیر عناوین زیاد داشت، کتاب‌های مرجع داشت، کتاب‌های مهم داشت، یه تعدادی مثل همه از اون می‌خریدن. در یک کلام برای اولین بار در ایران صنعت نشر کتاب رو به عنوان یک مقوله اقتصادی مطرح کرد.
آیا زمینه قبلی هم داشت آقای جعفری؟ یعنی پیش از اینکه ناشر بشه فعالیت‌های خاصی انجام میداد که موجب شد که بتونه اون تفکر، اون اندیشه رو بیاره در حرفه نشر به کار بگیره؟
از سالهای کودکی او در چاپخانه کار میکرد، در چاپخانه های ابتدایی اون زمان کارگر بود و بعد در انتشارات علی اکبر علمی کار میکرد که بعدها داماد اون انتشارات شد و در سنین جوانی اولین انتشارات و اولین کتاب ها و اولین مغازه خودش رو به صورت مستقل آزاد کرد.
نگاه دولت در اون زمان در سالهای پیش از انقلاب به فعالیت های آقای جعفری چگونه بود؟
از کمک های دولتی در حد که همه ناشرها برخوردار می شدن او هم می شد. البته اون موقع وضع کاغذ به این صورت نبود که الان هست، دولتی یا غیر دولتی داشته باشه. مسئله ای که بود او عنوانهای کتابهای درسی بسیاری داشت، مثلا چند صد عنوان کتابهای دانشگاهی داشت. توانسته بود با بخش عظیمی از استادان دانشگاه ها در رشته های فنی، علوم انسانی، پزشکی و ادبی آشنا بشه و اونها کتابهای دانشگاهیشون رو به انتشارات امیرکبیر برن و امیرکبیر در واقع با اتکای به یک سری از این کتابها میتونست کتابهای کم فروش رو هم چاپ کنه که ناشرهای دیگه نمیتونستن این کارو بکنن.
اما چه شد که آقای دهباشی در سالهای پس از انقلاب اسلامی آقای جعفری و فعالیتهاش مورد سوء تفاهم حکومت برآمده از انقلاب قرار گرفت؟
در نخستین ماهای انقلاب در حال یه ناشر معتبری مثل امیرکبیر در یه ارتباطهایی با دستگاه حاکمه بود. این دستگاه میتونست وزارت فرهنگ و هنر باشه و مثلا کتاب شاهنامهی چاپ کرده بود یا کلام الله قرآن رو چاپ کرده بود و در رونمایی این کتابها عده‌ای از مقامات دولتی وقت شرکت داشتن و خب این عکسی هم از اینا بود و در اون شور حال انقلابی ماهای اول برای او یه پروندهی ساخته شد و به دادگاه رفت و خب در بسیاری از اتهامات تبرئه شد.
و نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
پرونده تیم ملی بسکتبال ایران در جام ملت‌های آسیا در چین با مدال برنز بسته شد. تیم ملی بسکتبال ایران در بازی رده‌بندی ژاپن را 68-63 شکست داد و بر سکوی سوم آسیا ایستاد، در حالی که دو سال پیش قهرمان آسیا شده بود. مقام قهرمانی این دوره را چین به دست آورد که 78-67 در بازی فینال بر فیلیپین پیروز شد و همچنین مجوز شرکت در المپیک 2016 را نیز دریافت کرد. تیم‌های فیلیپین، ایران و ژاپن که دوم تا چهارم شدند، تابستان آینده همراه با 5 تیم اروپایی یک بار دیگر شانس خود را برای راهیابی به بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در بازی‌های انتخابی آزمایش خواهند کرد. روز شنبه مراسم به خاک سپاری هادی نوروزی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، در زادگاه وی روستای کپورچال از توابع شهرستان بابل برگزار شد. در این مراسم بسیاری از همبازی‌های این ملی پوش فوتبال ایران و همچنین اعضای تیم پرسپولیس شرکت داشتند. هادی نوروزی سحرگاه روز پنجشنبه در منزل خود در تهران در اثر ایست قلبی در سن 30 سالگی درگذشت. اردوی تدارکاتی یک هفتهی تیم ملی فوتبال ایران در دبی امروز پایان می‌یابد و بازیکنان عازم مسقط پایتخت عمان خواهند شد. دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عمان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه روز پنجشنبه در مسقط برگزار می‌شود. در گروه 5 تیمی منطقه 4 آسیا، ایران، عمان و گوام هر 3 هفت امتیازی و به ترتیب اول تا سومند. ترکمنستان با 1 امتیاز و هند بدون امتیاز 4 و 5. بین 1-2 تیم از میان این 5 تیم به دور دوم مسابقات انتخابی جام جهانی راه خواهند یافت. در اسپانیا شنبه شب هفتمین هفته فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها با دومین شکست تیم بارسلون در فصل جاری آغاز شد در زمین تیم سویا. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین اسپورتس، بارسلون که تا دقیقه 74 با نتیجه 2-0 بازی را به سویا باخته بود با ضربه پنالتی نیمار مسابقه را به اختلاف یک گل 1-2 باخت.
دل بارسلونا مینوتو 74 نیمار دا سیلوا 2-1.
در این بازی غیبت لیونل مسی در تیم بارسلون کاملا محسوس بود. بارسلون با این شکست 2-1 فعلا در مکان سوم جدول است و سویا دهم. بعد از داربی پایتخت که امروز یک شنبه میان رئال مادرید و اتلتیکو مادرید برگزار خواهد شد، تکلیف سطح جدول روشن می شود. در حال حاضر ویارئال و سلتا ویگو اول و دومند، اما اگر رئال مادرید داربی را ببرد به تنهایی پیشتاز خواهد شد. و در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس هم مهمترین بازی هفته هشتم دیدار منچستر یونایتد و آرسنال است که امروز در لندن برگزار می شود. منچستر یونایتد در جدول با 2 امتیاز کمتر نسبت به منچستر سیتی فعلا دوم است و آرسنال ششم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه هفتگی دیدگاه در اون بیشترین سهم رو داره. اما نه قبل از خبرها، اجازه بدید که به خبرها بپردازیم و تازه ترینشون و بشنویم اونها رو از نوشین سید حسینی.
متشکرم الهه. با سلام مجدد به شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که جنگنده های نیروی هوایی این کشور در حملات خود در سوریه یک مقر فرماندهی گروه خلافت اسلامی در نزدیکی شهر رقه را نابود کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این وزارتخانه گفته که جنگنده های نیروی هوایی روسیه در 20 عملیات پروازی خود در 24 ساعت گذشته شماری از امکانات زیربنایی گروه خلافت اسلامی را نابود کردند. روسیه از چهارشنبه گذشته حملات هوایی علیه مخالفان حکومت بشار اسد را آغاز کرد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صدور مجوز برای ساخت پمپ بنزین به دست شرکت‌های شل و توتال را تکذیب کرد. خبرگزاری ایرنا روز شنبه به نقل از ناصر سجادی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گزارش داد که شرکت‌های نفتی شل و توتال تاکنون چنین درخواستی ارائه نکردند. پیشتر رئیس انجمن جایگاهداران سوخت کشور از صدور چنین مجوزی برای ساخت 200 جایگاه سوخت خبر داده بود. یک مقام روسی از تمایل شرکت‌های روسیه برای از سرگیری فعالیت در ایران خبر داد. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز شنبه ضمن اعلام این خبر به نقل از الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه، گزارش داد که کمیسیون میان دولتی ایران روسیه احتمالاً اواخر این ماه یا اوایل ماه آینده میلادی برای رایزنی در این باره تشکیل جلسه خواهد داد. گزارش اینترفاکس پیشتر شرکت‌های گازپروم و لوک اویل درباره پروژه‌های پارس جنوبی و اناران با شرکت‌های ایرانی مذاکره کردند. در پی حمله هوایی به بیمارستانی در شهر قندوز در افغانستان که شامگاه جمعه صورت گرفت، بخشی از این بیمارستان تخریب و دست کم 19 تن از جمله 12 عضو سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز و 3 کودک کشته شدند. سازمان پزشکان بدون مرز روز شنبه از وقوع این حادثه که منجر به مرگ کارکنان و بیماران بیمارستان شده، عمیقا ابراز نارضایتی کرد. این نهاد بین المللی گفته است که حمله هوایی به بیمارستان در جریان درگیری میان طالبان و نیروهای نظامی دولت افغانستان که مورد حمایت ناتو قرار دارند صورت گرفته است. شهر قندوز در چند روز گذشته صحنه درگیری میان طالبان و نیروهای ارتش افغانستان بوده است. و به دنبال ورود پیکر 104 تن از قربانیان حادثه منا به تهران در روز شنبه، حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران از انتقال اجساد بیش از 150 قربانی دیگر به کشور در طول شامگاه شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر بهداشت روز شنبه از عربستان به ایران بازگشت و گفت که با مقام‌های عربستان توافق شده که پیکر هیچ یک از قربانیان ایرانی در عربستان دفن نشود. به گفته حسن هاشمی هنوز تعدادی از اجساد جان باختگان پیدا نشده است. از میان 64,000 ایرانی که امسال برای انجام مناسک حج به عربستان سعودی رفته بودند، 465 نفر در حادثه منا جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی بود و تازه ترین خبرها. و نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها بحث هفته گذشته را درباره چگونگی شکست ساسانیان ادامه داده و در گفتگو با دو مورخ میهمان برنامه از جمله به موشکافی چند پرسش شما پرداخته. عزیزان، امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و میریم و با هم می شنویم برنامه دیدگاه های این هفته که دومین شانسونه. دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحث هفته پیش این برنامه درباره چگونگی شکست ساسانیان از عرب‌های نومسلمان، پرسش شنوندگان برنامه و 5 صفحه نقد و نظر کاربران وبسایت رادیو فردا را در پی داشت. برخی از این نکته‌ها را همراه با بعضی از پرسش‌های دیگر که کم بوده وقت جایی برای طرحشان باقی نگذاشت، بار دیگر با میهمانان مورق این برنامه در میان می‌گذاریم. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با حسین کمالی، مورخ دوران میانه و ایران پس از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک و صاحب چند مقاله تحقیقی در دانشنامه ایرانیکا و مقاله‌ای به نام اساوره که بودند، پرسشی در وساقت متون تاریخی، و تورج دریایی، استاد تاریخ باستان و دوران ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین، شاهنشاهی ایران، پیروزی عربها و فرجام شناختی زرتشتی و سقوط ساسانیان، فاتحان خارجی، مقاومت داخلی و تصور پایان جهان. آقای دریایی، در بحث هفته گذشته شما جمله‌ای گفتید شبیه به این که در دنیای باستان مسئله طبقاتی عامل مؤثری نبوده که سبب شه ملتی به پا بخیزن. یکی از شنوندگان برنامه گفته اگر اینطوره پس قیام مزدک رو چگونه میتوان توجیه کرد؟ هم پاسخ شما رو به این پرسش خواسته و هم پاسخ آقای کمالی رو. اول پاسخ شما لطفا.
بله، ببینید، همین مسئله ما درباره جنبش‌های قبل از دوران معاصر اینه که چون ما بیشتر مطالعاتمون بر اساس کارهایی بوده که روسا می‌کردن و به فارسی ترجمه شده، همین دید انقلابی قرن 19 بیستم اروپا رو داریم در حقیقت منعکس می‌کنیم بر روی تاریخ باستان ما. در دوره باستان این مسئله به این فرم پدیده نمی‌شه، بلکه ما فکر می‌کنیم امروز مزدک یک موبدی بوده که یک سری تعبیر و تفسیرهایی از اوستا داشته و متون قانونی زرتشتی در اون موقع که به اون لحاظ انقلابی به نظر می رسیده. و البته از خود مزدک ما چیزی نداریم، ولی دشمنانش و موبدانی که باش دشمن هستن بر اساس متون پهلوی بیان، اون میگن که کسی است که میخواسته زنان رو به اشتراک بگذاره و این که ملک امراض را هم به اشتراک بگذاره، که خب به هر حال نویسندگان بلوک شرق قرن 20 کمونیستا کاملا اینو یک دید انقلابی چپی همراه دیدگاه خودش میگن، در حالی که اینجوری نیستش. در حقیقت مزدک سعی کرد یک مقدار تغییراتی انجام بده در قوانینی که در اون دوران بود که اوضاع رو بهبود بده. بله، فعلا انتقالاتی بود، مردم به پا خواسته بودن، ولی به نظر میرسه که این خود شاه بود، قباد بود، که سعی کرد با لانسه کردن یا به پیش کشیدن مزدک کمر نجوا رو بشکنه تا بتونه تغییراتی رو که لازم میبینه در اجتماع انجام بده. و سپس پسرش خسرو آنیشیروان آمد و اون رو کشت و برکنار کرد و این تغییراتی که شاهنشاهی ساسانی در مصدر قدرت تصمیم داشت انجام بده به انجام رسید.
پس یعنی میگید که دشمنانش هستن که ما سند داریم که گفتن که مزدک مثلا مدافع تقسیم املاک بوده و همینطور به اشتراک گذاشتن زنان، چنان که مثلا امروز ممکنه یکی برای بدنام کردن دیگری به فساد اخلاق یا همچین جملاتی رو بگه، منتها نوع معاصرشو.
کاملا، شما از قرن سوم تا هشتم نهم اگر نگاه کنید، از مصر گرفته، یعنی دریای مدیترانه، تا آسیا، یکی از متدهایی که موومنت‌های مذهبی بعضی وقتا به هم دیگه اهانت میکنن همین مسئله اشتراک زن و املاک، یعنی یک نوع توپس. خب ما فکر میکنیم که سری تغییراتی در ازدواج بوده، یعنی مزدک میگفته ببینید موقع خسرو پرویز دو نسل بعد از اون یا سه نسل بعد از اون 2000 زن در حرم سرا داره، خب خلاص، خب پادشاه یک مقدار با مشکل اتفاقا ازدواج و زناشویی به نظر میرسه که پیش اومده، به وجود اومده در اواخر دوره ساسانی و یک مقدار قوانین رو تحت تغییر و تفسیر قرار داده مزدک که شاید یک سری از این مسائل رو حل بکنه. از اون طرف دشمنانش میگن ببینید چه کار میخواد بکنه، میخواد زنان رو به اشتراک بگذارن.
متوجه شدم. آقای کمالی، پاسخ شما به همین پرسش درباره مزدک، حتی اگر مزدک موبد بوده باشه و نه یک شورشی یا رهبر انقلابی برابری خواه، بخشی از انگیزه پیروان او، مزدکیان، برای پیگیری خواستای خود متناسب با تضادی نیست که جامعه طبقاتی میتونه دامن بزنه؟ مثلا مثل شورش پیروان یانهوس، کشیش نواندیش اروپای مرکزی که اکثرا کشاورزان و توهی دستان بودن، یا پیروان لوتر و کالون در اروپای غربی؟
در بازخوانی تاریخ ما ناگزیر هستیم که با داده های ناقص کار بکنیم و به استنباط تاریخی متکی باشیم. قضیه مزدک از قضایایی است که نظر پردازی در او خیلی بیشتر از داده های مستقیمی است که راجع بهش رسیده. و همونطور که آقای دکتر دریایی در یک برنامه دیگری درباره مزدک صحبت کردن، درباره وجود کسی به اسم مزدک کسانی تشکیک کردن، تهدید کردن. و پرسشی هم که جناب عالی فرمودید درباره خواستگاه طبقاتی مزدک، ما دفعه گذشته هم این صحبت رو داشتیم. بحث طبقاتی، مفهوم طبقه به شکلی که در اندیشه چپ قرن 19 و 20 مطرح بود، اصلا در زمان مزدک و دیگرانی که بعضی از مورخان تلاش کردن شورش اونها رو و حرکت اجتماعیشون رو در قالب حرکت طبقاتی معنا بکنن، خب این معنا صورت بندی نشده بوده در اون موقع. و اصولا دانسته های ما یا دسترسی ما به داده های تاریخی در باره اون دوره کمه. منتها این به این معنا نیست که خب ما باید استنباط تاریخی رو تعطیل بکنیم و فقط به کسانی بگیم که خب اینها مارکسیست بودن، اینها کمونیست بودن، اینها در شوروی بودن یا در رومانی بودن، چکسلواکی بودن، بنابراین ارزش تاریخی نداره کارشون. اینطور نیست و تاریخ رو فقط نباید اونطوری که منابع نوشته حاکمان به ما رسوندن فقط اونطوری بخونیمش. یعنی اینکه قباد یک تلقی از اصلاحات داشته است و متون باقی مانده قباد رو قهرمان اصلاحات بشمارند، یا انوشیروان به اصطلاح دادگر رو یا انوشیروان ستمگر رو، هر کس حالا هر چون بخواد تاریخ رو بخونه، این بیان نیست که منابع برآمده از قدرت به ما دادن. همیشه باید مورخان این آزادی رو داشته باشند که تا وقتی که مستند به اسناد صحبت بکنن و در چارچوب عقلانی و انتقادپذیر صحبت بکنن، بتونن استنباطهای فراتر از این هم داشته باشن. یعنی نمیشه نگاهی که در تاریخ ملی ما به جنبش مزدک هست، یا مثلا در خارج از ایران نگاهی که به اسپارتاکوس هست، یا اون کشیشی که جناب عالی اسم بردید، یا کلن حرکت های کشاوردان و طبقات فرودست در دوره رفورمیشن، در دوره اصلاحات مذهبی در اروپا، همه اینها نمیشه گفت خب چون تلقی مارکسیستی غلط است و ما به او پایبند نیستیم و بسیار ضعف های جدی داره، کل اون تاریخ نگاری هم باد هواست. این شیوه تاریخ نگاری نیست، همونطور که قبول کردن منابع برآمده از قدرت هم برای ما حرف آخر رو به اصطلاح نمیزنه. همه اینها محل و مورد بازاندیشی تاریخی باید باشه. برای همین من اینقدر صریح و سریع نمیتونم بگم که اختلاف اجتماعی، نه اختلاف طبقاتی، یعنی که اختلاف طبقاتی مفهوم جدید نیست در علوم اجتماع، اما حساسیت نسبت به نابرابری های اجتماعی هیچ دخلی در حرکت مزدک یا سایر حرکت های پیش از دوران جدید نداشته است.
پس لازم شد یه بحث در مورد شخصیت های اون دوره که به عنوان شورشی ها مطرح میشن یا شخصیت های خاص داشته باشیم، از جمله مزدک بپردازیم.
از قضا خیلی فکر خوبیه، یعنی کسانی مثل مازیار، کسانی مثل مقنع، عرض کنم که بابک، افشین، اینها خب تاریخ نگاری جدید یه حرفای درباره اینها میزنه. متون برجامانده از دوران اسلامی اینها رو در یک چارچوب دیگری معرفی کردن و بازشناسی این چهره ها، بازخوانی اونها به شیوه مسئولانه تاریخی اصلا کاریست که مورخان باید بکنن و نباید گذاشت که در دست افراد کم دانش و پرمدعا قرار بگیره، کما اینکه متاسفانه در بعضی از نواحی تاریخی اینطور شده است.
بسیار خوب، میپردازیم. ولی حالا این سوال، آقای دریایی، هم شما و هم آقای کمالی در بحث هفته گذشته گفتید که منابع تاریخ باستان ایران از خود دوران ساسانی نیست، بلکه مربوط به روایت‌های پس از پیروزی عرب‌ها بر ساسانیانه. آیا منابع دوران باستان در آتش سوزی های کتابخانه ها و دانشگاه های پیش از اسلام از میان رفته یا نه؟ واقعیت ها درباره این آتش سوزی ها و عوامل آن چیست، آقای دریایی؟
ببینید، موقعی که به جای حمله میشه، بالاخره یک سری چیزا از بین میره. ما یک جایی در یک متن پهلوی داریم که میگن موقعی که عرب به پیشمون اومدن، مثل اینکه آتش گرفت آرشیو سلسله. در شرق ایران ما روایتی داریم که از روی عمد
متون مهم خوارزمی اگر اشتباه نکنم آقای دکتر کمالی میتونن من تصحیح کنن از بین رفت و ما اکنون میدونیم که دلایل سیاسی شرف هم چه بود. به نظر من مقداری از این منابع احتمالاً این چنین از بین رفته، ولی منابعی که خب بسیار مهم بوده از لحاظ فلسفی، تاریخی و غیره، در زمانی که عباسیان سرکار میان یک نهضت ترجمه‌ای در کار هست که کتاب‌های مهم همچنان ترجمه میشه از پهلوی به عربی و برای همین هست که ما تاریخ طبری و حالا متون دیگه ای رو در دست داریمان از تاریخ ثعالبی، تاریخ بلخی و غیره که بر حسب این منابع هستن که با ما بودن، یعنی منابعی بوده در دسترس اینها و بعد از بین رفته. خب بعد از قرن دهم میلادی، سوم چهارم هجری هم زبان پهلوی و خط پهلوی اصلا متداول نبوده و این یک سری از این متون چون اصلا دیگه استفاده ای نداشته از بین میرن، کپی نمیشن. ببینید ما در حدود 220 متن پهلوی کوچک و بزرگ داریم. من هر وقت با هر کی صحبت میکنم میگن منابع ما همه سوخته شده. خب چرا این منابع رو نمیان و همه رو ترجمه کنیم ببینیم چه داریم بعدا در باره صحبت کنیم؟ اما مسئله اینه که این منابع هم بیشتر به مسائل مذهبی میپردازن، یعنی جامعه زرتشتی که همینطور رو به رکود و کوچک شدن بوده و از لحاظ مالی همانچنان قدرت نداشته، تصمیم گرفتن آنچه که مربوط به مذهب و دین و راه زندگی بوده رو کپی کنن. برای همین که ما میبینیم به صورت متمادی فلان موبل در فلان جا کپی میکنه یک نسخه رو از یک نسخه قدیمی تر، چون نسخه از بین میرن. ما از قرن مثلا اول هجری که چیزی نداریم که نوشته که باقی مونده باشه در متون پهلوی، اینا مرتب کپی شدن کدکس ها و برای همین آنچه که مونده برای ما متون زرتشتی پهلوی مذهبی است. یک سری منابع تاریخی مهم داریم که به عربی و بعدا به فارسی است و بعد مثلا اینه که خب مقداری از منابع یا به خاطر حالا آتش سوزی و این جنگی که در گرفت حمله که شد و مقداری هم به خاطر اینکه دیگر کپی نشدن از بین رفت.
بسیار خب آقای کمالی، پاسخ شما به همین پرسش، نقش کتاب سوزان در ناپدید شدن منابع تاریخی دوران ساسانیان و سلسله های ایرانی پیش از اون، آیا سوزاندن خاص دشمنان و رقبای ایران بوده یا اینکه ایرانی هم چون این کاری رو میکردن؟ دو تا سوال مجزاست.
بله، همه اقوامی که حمله میکردن به جایی یکی از اقداماتش سوزاندن میراث فرهنگی قوم مغلوب بوده است متاسفانه، و به این دلیل که کتاب و نوشته ها در گذشته به خصوص جزء منابع قدرت و ثروت دربار حساب می شده است. و چنان که در فتح اسکندریه در خیلی قرون قبل از اسلام این پدیده رخ داده است و کتابخانه بزرگ اسکندریه به آتش سوخته است، هیچ عجیب نیست که در حمله اعراب ایران در قرن هفتم متاسفانه در کنار سایر اقدامات خصمانه و غیر متمدنانه که صورت گرفته است، سوزاندن کتابخانه ها هم بوده. البته بعداً در قرون نزدیکتر به ما مستشرقین قدری اغراق در این باره هم کردن. اونتا همینطور که فرمودن، خب مثلا متون مذهبی زرتشتی باقی ماند. اگر اعراب بیش از هر چیزی راغب بودن که متون قوم مفتوح رو از بین ببرن، خب متون مذهبی رو حتما از بین می بردن. در صورتی که عمده مطالبی که از دوره ساسانی به زبان وقت به ما رسیده است همون متون مذهبی است. تعداد زیادی هم نامه در سالهای اخیر، در 30 سال اخیر شاید کمی بیشتر در مناطق شرقی کشف شده که اونها هم البته از منابع مهم مربوط به ایران قبل از اسلام هست. منتها باید تصحیح بکنم مطلبی که گفتم خیلی از اینها به ایران مربوط نیست، برای اینکه ایران اگر قلمرو حکومت ساسانیان رو ایران تعریف بکنیم، بعضی قسمت ها از آسیای میانه یا خراسان بزرگ در واقع تحت سیطره بلا منازعه ساسانیان اصولا نبود است، ولی منابعی هم از اون منطقه به دست ما رسید. اون چه راجع به ساختار اداری دوره ساسانی بوده عمدتاً در متون عربی بازتاب یافته است، یعنی اطلاعات جغرافیایی در کتاب‌های مسالک و ممالک به عربی و همچنین کتاب قدیمی حدود العالم، کتاب فارسی قرن چهارم که برجا مانده در اونجا هست. این کتاب هم به پهلوی از خدای دریایی منتشر کردن آقای دکتر دریایی شهرستان‌های ایران شهر که کتاب مهمی است از حیث نام شهرهای ایران زمین ایران شهر که برمی شمارد. و خب طبیعی است وقتی که زرتشتیان در قدرت نبودن قرنهای طولانی و همسایگان مسلمان شده ایرانیشون هم چندان رفتار خوبی با اونها نداشتن و اینها به حاشیه کویر در واقع در یزد و کرمان رانده شده بودن، کتابها کپی نشده و اگر هم چیزی بوده از بین رفته. ولی این خاطره ای که ایرانیان داشتند که شکوهی بوده است در دوره ساسانی، این کاملا در متون برجا مانده از دوران عباسی علی الخصوص هست و در نهضت شعوبی بازیافت اون منابع رو و تاکید بر اونها رو به طور روشن می‌بینیم.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
بسیار خوب آقای دریایی، یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا درباره بحث هفته گذشته این نظر رو داده که در این بحث به اندازه کافی به اهمیت شیوه های جنگاوری نوین عرب ها و جلو افتادن عرب ها در این زمینه پیش از شکست ساسانیان توجه نشده، از شمشیر ساخت یمن، شمشیر یمانی گرفته تا موارد دیگر. نظر شما در این باره؟
البته خوب درباره همچین مسئله میشد کتاب ها نوشت و به خیلی عباد مسئله آمدن عرب مسلمان و شکست ساسانی ها ما صحبت نکردیم. از لحاظ تکنولوژی و تاکتیک عرب ببینید دو مسئله مهمه. یک، به تازه کتاب هایی نوشته شده درباره تکنیک جنگی عرب که نشون میده مثلا سواره نظام عرب که برای شتر بودن و اصلا لباس هاشون و تجهیزاتشون اونها را کاملا برتری میداد بر سواره نظام سنگین زره پوش ساسانی، یعنی از لحاظ مانور و حرکت. و این دلیلی هست که عرب تونستن حتی رومی ها هم شکست بده. ما همش میگیم چرا ساسانی ها شکست خوردن، در چه جنگ پی در پی رومی ها هم شکست خوردن و بیشتر کسانی که با عرب مسلمان در حال جنگ بودن. مسئله مهم دیگه اینه که خب ببینید قسطانیت ها و لخمیت ها دو پادشاهی مهم عرب که با هر دو طرف روم و ایران بردر کار داشتن، خب از هم از تکنیک جنگ ساسانی هم رومی ها اطلاع داشتن و میتونستن به حال کاملا کمک کنن به شکست این دو شاهنشاهی.
ممنون آقای دریایی. آقای کمالی، شما در بحث هفته پیش گفتید آن سخنهایی که قبلا گفته میشد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدند فقط، یا یکسره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتند فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد با داده های تاریخی که در اختیار ماست به طور کامل نمیخواند. نقل به مفهوم از چیزی که شما گفتید، ممکنه نمونه های موثق از هر دو نوع برخورد عرب های نو مسلمان به ایرانیان در دوره ساسانیان و پس از آن رو ارائه کنید؟ نمونایی که زور و شمشیر غالب بوده و نمونای دیگه ای که رضا و رغبت در اونا به چشم می‌خورده و می‌چربیده.
بله، شرح فتوحات خب هم در گاهنامه های نوشته شده آمده است، خواه به عربی و خواه به فارسی، مثل تاریخنامه بلعنی به فارسی و تاریخ طبری که مرجع او بوده است تا اندازه زیادی به زبان عربی. اینها وصف و شرح فتوحات رو بیان کردن، همینطور کتاب فتوح البلدان بلاذری و کتاب های دیگری که بر جا مانده است و دست ما رسیده. در اینها وقتی که شرح فتوحات آمده، وقتی که آدم میخونه میبینه خب مثل همه فتوحات یک نوع غارتی صورت گرفته است. در علاوه بر راهنامه ها تاریخ های شهری هم هست که ما داریم و شرح فتوحات در اونها هم آمده. از جمله اینها کتاب تاریخ اصفهان هست، مال امام اصفهانی به زبان عربی از قرن پنجم هجری، اواخر قرن چهارم، اواخر قرن پنجم، که خودش مستند است به کتابهایی که قبل از اون نوشته شده. از قضا کتاب حدیثی هست، کتاب دینی هست و در این شرح فتوحات منطقه اصفهان رو به طور خاص نوشته. در اونجا نوشته است که آمدند فاتحان، مردم به پوست گردنی از کشتار رهایی یافتند. یا وصف کسانی که به اسارت برده شدند به تعداد زیاد، همونطور که جلسه گذشته هم از کتاب های مایکل مورونی نام بردم و مقاله‌ای که در این خصوص دارند، از جمعیتی که به فشار و به ضرب برده شدند به اسارت رفتند. و شرح اینها رو گردآوری یک جای اینها در کتاب بسیار مؤثر شادروان عبدالحسین زرین‌کوب، مورخ نامدار، ادیب نامدار معاصر آمده است. اما این تنها صورت قضیه نبوده. یعنی اگر کسی آمدن اسلام به ایران رو فقط منحصر بکنه به آمدن و زدن و بردن و غارت، خب حرف شعاری زده است و متاسفانه امروز ها این حرف ها بازار هم داره، ولی وزن علمی این حرف بسیار اندک است و فارغ از این که کسی علاقه دینی داشته باشد یا نداشته باشد، علاقه ملی داشته باشد یا نداشته باشد، اینا حرف های دارای وزن نیست از نگاه محققان. نمونه های بسیاری هم هست از اون سو که درباره اشخاص و پول آوردنشون به دین اسلام در همون ابتدا هست. اینها رو در کتاب های فتوحات کمتر میشه یافت، شاید نشه یافت، اما در همون تواریخ شهری که اسم برده مثل تاریخ اصفهان، مثل تاریخ قم، علاوه بر وصف غارتگری و تشدد اعراب و سختگیری اعراب، قصه های هم درباره مسلمان شدن افراد منطقه دارد. علاوه بر تواریخ محلی، کتاب هایی که بعدا نوشته شده، از تذکره هایی که بعدا نوشته شده، مثل مثلا تذکره الاولیاء عطار و قصه هایی که مثلا در اسرار توحید هست، در وصف مسلمان شدن افراد در ابتدای دوره اسلامی و کتاب های نظیر اینها، نمونه های زیادی هست که مردم از سر صدق و علاقه آمدن و به دین تازه گرویدن. حقیقتش این است که به دین گرویدن یا از دین بیرون رفتن یه پدیده پیچیده اجتماعی است و فروکاستن اون به ضرب و زور یا ساده انگاری و اینکه مردمی که زبان قوم فاتح رو هم نمی‌دونستن و اصلا معلوم نیست اون فاتحانی که آمدن خود اونها چقدر از دین جدید اطلاع داشتن. همه که صحابه پیامبر نبودن، یک کسانی از قبائل مرزی عرب از قبیله بزرگ بکر بن وائل و شاخه های او آمدن که اصلا معلوم نیست همه اینها مسلمان بودند یا نه. در ابتدای فتوحات
آقای کمالی، در بحث هفته پیش همچنین گفتین که مسئله آمدن عرب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست. تفاوت این دو در چیه و چرا به نظر شما این تفاوت مهمه؟ خیلی خلاصه لطفا.
بله، خب عرب همون لخنی‌ها که در هیره بودن و بعداً شهر کوفه اونجا بنا شد، اینها باجگزار ساسانیان بودن. قبلا در جنگ زیغار اینها با خسرو پرویز روبرو شده بودند، همین قبیله بکر بن وائل که عرب بودند با ایران روبرو شده بودند و جنگیده بودند و یا شکستی داده بودند قبل از آمدن اسلام. دهه ها قبل از آمدن مسلمانان عرب یا اعراب مسلمان به ایران، ایران ساسانی با عرب آشنا بوده است و ذکر اینها در کتیبه ها البته هست. ذکر قومی به نام عرب هست، قصه های نمارد نمانزر و پادشاه زادگان ایرانی هم که در کتاب های فارسی، عدد فارسی از جمله خمسه نظامی مثلا موجود است.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، به گفته بعضی از مورخان ایران ساسانی و صدر اسلام در آغاز پیروزی عرب‌های نومسلمان به این قانع بودند که ایرانیان و مردم دیگه کشورهای تسخیر شده مثل مصر نظم سیاسی جدید رو بپذیرن و جزیه بدن و اصراری نداشتند که عجم‌های ایران و دیگر کشورهای فتح شده به اسلام ایمان بیاورن. این درسته؟
تا حدودی حقیقت داره. من فکر می‌کنم موقعی که اعراب مسلمان حالا با اسواران و دیگران میان به فلات ایران، چند گزینه به مردم های شهر دلشون می‌گذارن. شما یا میتونید مسلمان بشید یا جزیه بدین و به زندگی خودتون ادامه بدین و مذهب خودتون، یا بجنگید و به اسارت در بیان کشته بشین و یا به بردگی گرفته بشید. این گزینه ها در مقابل شهرها بوده. من فقط باید دوباره تاکید کنم که ما با یک شاهنشاهی سر کار داریم که چندین شهر مهم داره ولی حتما حدودا هزاران ده و آبادی بوده. شما با یک ارتشی که عرب فرستادن که نمیتونه بسیار همسیاد بوده باشه، تمام فلات ایران و تمام شهر و ده و آبادی رو که نمیتونه تحقیق کنن. ما در حقیقت میگیم که بسیاری از شهرهای مهم در دست اعراب میفته یا اونها رو تسخیر میکنن و سالها طول میکشه تا مذهب اسلام بیاد وارد بشه و در تمام اینجا رخنه کنه. غیر ممکنه که مثلا بگیم در 50 سال یا 100 سال همچین چیزی انجام بشه. حتی در ایران معاصر هم که موقعی که رژیم جدیدی میومده، تا مدتها هنوز مردم ده و آبادی ما خبر داریم که نمیدونستن کی به سلطنت و قدرت رسیده، چه برسه در قرن بگید هفتم میلادی یا اول هجری. اینو ما باید مثلا در نظر داشته باشیم وقتی راجع به این مسئله صحبت میکنیم. تو این که به نظر میزی که اقلا در زمان عمری خیلی بیشتر در این تاکید داشتن که مردم جزیهشون رو بدن و به دین خود باشن و حتی شاید قسمتهایی بوده یا حتی نوشته شده که بسیار یا چندی از افرادی که میخواستن مسلمان بشن از اون شاید جلوگیری شده باشه که نکنه از مقدار جزیه کاسته بشه. و این در دوران به نظر میرسه که عباسیه که روند مسلمان شدن در فلات ایران رو به افزایش بکنم. مستاد خود آقای دکتر آقای نشون یادم رفت عقب ببخشید
ریچارد بولت.
بله، همونجوری دفعه پیش آقای کمالی گفتن کتاب خیلی جالبی در این باره داره که یک مقدار مسئله رو صورت کوانتیتیتیو نگاه میکنه بر حسب نام ها. ما میبینیم که در قرن هشتم نهمه که نام ها اقلا در چند استان ایران ناگهان مسلمان میشه
از حالا ایرانی ها زرتشتی، و این نوع مدارک میتونه به ما یک نگاهی بده و یه حسی بده که در چه دورانی ایران تقریبا اکثریت مسلمان میشه.
متن و فایل کامل صوتی این برنامه حاوی چند پرسش دیگر از دو مورخ میهمان به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.